کربلا بوده دیگه، 28 تا 61 میشه 23 سال.
بله.
پس ایشون در کربلا 23 ساله بود، همسر داشتن، همسرشون هم دختر عموشونه، یعنی دختر امام حسن مجتبی، فاطمه بنت الحسن که خیلی شبیه زهرا سلام الله علیها بود. و از این همسر امام باقر رو دارند.
بله.
که قاعدتا باید این مادر و فرزند کربلا بوده باشه. خب امام سجاد بعد از کربلا هم 34 سال زندگی کردن، چون ایشون 95 شهید شده یا 94 یا میشه 33 سال یا 34 سال، پس عمر شریف ایشون میشه 57 سال. امامت ایشون دو بخش داره، بخش اسارت، بخش آزادی. یه بخشی از، یعنی هیچ امام رو ما اینطور نداریم که امامتش با اسارت آغاز بشه، یعنی ایشون زمانی به امامت رسیده که در اسارت و دشمن بوده و محاصره و آتش زدن خیمه ها و خب. پس بخش اول زندگی ایشون که من نمیپردازم چون نمیرسم، امامت در دوران اسارت،
یعنی از لحظه شهادت ابو عبدالله الحسین
تا مدینه.
خیلی.
تا برگشتن
این
مدینه.
فصل کار نداریم،
این فصل کار نداریم که این فصل 2 ماه 3 ماه هر چقدر بوده.
بله.
البته این فصل فصل مهمیست، شجاعت امام، خطبه امام در شام، اون مدیریت این جریان با عمه جان حضرت زینب سلام الله علیه ما. اما ما میگم مدینه. دوران زندگی تقریبا 34 ساله امام. من در 4 محور اون اوضاع رو برای شما ترسیم میکنم. 1 سیاسی، کیا حاکمن؟ اولش که یزیده، قاتل امام حسین و معلومه، یزیدی که 3 سال بعد کربلا بیشتر نبوده، اما خب همون ایام به مکه حمله کرده، به مدینه حمله کرده. عرض میکنم که روحیه تهاجمی داشته که حالا تو مدینهش رو اشاره خواهم کرد. مروانه، از همه بدتر عبدالملک مروانه. راجع به عبدالملک جمله قشنگی میگن، کبوتری که کفتار شد. چرا؟ چون معروف است که عبدالملک معروف بود کبوتر مسجد، یعنی قبل از اینکه به خلافت برسه بعد مسجد دعا میخوند، قرآن میخوند. همچین که بهش گفتن آقا تو خلیفه شدی، دیگه همه چیز گذاشت
کنار،
واقعا کفتار شد.
یه خونخوار.
خونخوار؟ چه خونخواری؟ 10,000 شیعه رو به شهادت رسوندن. یه فرماندارش حجاجه. ببین حجاج چه کرده؟ کیا در زمان عبدالملک به شهادت رسیدن؟ کمیل، قنبر، سعید ابن جبیر. لذا امام باقر یه روایت دارن میفرمایند اگر زمان پدرم که حالا بیشترش 20 سال دوران عبدالملک بوده، اگر کسی میگفت کافرم، این راحت تر بود تا بگه شیعم. یعنی کافر بودن انقدر جرم
نبود.
فرمود اگر کسی میگفت من زندیقم، زندیق یعنی منکر خدا.
بله.
احب الیه من ان یقال له شیعه. انقدر شیعه بودن جرم داشت. عرض کردم یه فرماندارش حجاجه که عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر همه خبیثای دنیا رو تو یک کفه ترازو بذارن، حجاج رو تو یک کفه، کفه اون سنگین تره. یعنی انقدر خباثت و جنایت. خب این از نظر سیاسی جامعه کاملا افول کرده، یعنی یک حاکم ستمگر، خونخوار، بی‌ملاحظه، آدمکش، هیچی براش مهم نیست. البته شبیهش امروز هم داریم.
بله داریم
در دنیا که عزیزان اگر میگیم مثلا توی غزه 70,000-80,000، بیش از 100,000 مسلمان شیعه رو عبدالملک به شهادت رسوند تو چند 20 سال حکومتش. عرض میکنم که وضعیت دوم وضعیت در واقع اجتماعیه. مردم در فقر شدیدند. یزید به مدینه حمله کرده، 2,000-3,000 آدم کشته، بهش میگن واقعی حره.
بله.
وقتی میگم 2,000-3,000، یه وقت میگیم مثلا فرض کنید توی کشور 90 میلیونی 2,000 کشته شدن، خب خیلی
به چشم نمیاد عدده.
اما کل جمعیت مدینه 15,000، یعنی شما بگید 1/5 مردم. لذا فقر در جامعه بیداد میکنه. این هم نکته دوم که خانواده هایی هستن که حالا عرض خواهم کرد امام سجاد تحت پوشش داره اینا رو، نان شب ندارن.
عجب.
این هم وضعیت اقتصادی
و اجتماعی.
سومین وضعیت وضعیت اعتقادی است. فرقه های انحرافی زیاد شدند، گروهی قلوب میکنن ائمه رو به الوهیت میرسونن، گروهی زندیقن اصلا منکر خدان، گروهی جبریه هستن میگن اصلا ما مجبوریم، هیچ اختیاری نداریم، جریان های صوفیگری، خلاصه یک اعتقادات مردم هم چی شده؟ دچار آسیب شده. چهارم که از همه بدتره، من یه وقتی محضر رهبر انقلاب اینو عرض کردم، ایشون هم تأکید کردن بر این نکته که الان نکتهشون هم میگم، مسائل فرهنگی. جامعه رفته به سمت غنا، موسیقی، فساد. رهبر معظم انقلاب یه کتابی دارن، من یه بار دیگه اینجا عرض کردم، به نام غنا و موسیقی، 75 جلسه درس خارج ایشونه. اونجا در مقدمه ایشون می نویسن جمعیت های فراوانی جمع می شدند و این جمعیت های فراوان می آمدن خوانندگی یک نفر رو مثلا گوش بدن، حالا حتی زن.
درسته، حالا در اون حالت ابتذالیش، حالا نمی خواهیم بگیم کلیت برگزاری اینجور درسته. مراسم ها مثلا یا برنامه هایی که اجرا میشه منفیس، اون حالت ابتذالیش که در اون زمان بود و گاهی در واقع اختلاط و مسائل جنبی، خب این اوضاع جامعه بوده، یعنی هم از نظر سیاسی اون وضعیت حکومت امویان مخصوصا عبدالملک، از نظر اجتماعی اون فقری که تو جامعه است، از نظر عرض میکنم که مسئله فرهنگی این وضعیتی که جامعه داره و اون وضعیتی که به هر حال از نظر اعتقادی، یعنی چهار محور رو عرض کردم، بله، جامعه، بله، شبهاتی که ایجاد شد. حالا امام سجاده و مدینه و بعد ایشون رو هم به عنوان پسر یه آقایی میشناسن که علیه حکومت قیام کرده، خیلی حساسه، یعنی کاملا تحت نظر کنترل، نمیخوان دوباره یه کربلایی ایجاد بشه، نمیخوان دوباره یه امام حسینی در واقع این وسط اون قضایا پیش بیاد و میخوان یه جوری اون نهضت عاشورا در واقع مطرح نشه، مسائل مربوط به کلمات امام حسین مطرح نشه. خب با این وضعیت امام سجاد به امامت رسیده در مدینه. من فعالیت‌های امام رو در چند محور عرض می‌کنم که اثبات کنم اون جمله جهاد رو، که جهاد واقعی. لذا من برداشتم اینه، شاید دوران امام سجاد از دوران همه ائمه سخت‌تر بود. معلومه دیگه، عرض کردم امامی است که
او رو خارجی میدونن،
بله، پدرش اونطور به شهادت رسیده، اینا رو خارج از دین میدونن. خب چه کرد امام سجاد؟ چرا من با این نگاه امروز وارد میشم؟ برای شرایط جامعه خودمون. بالاخره تو جامعه امروز ما هم مشکلاتی وجود داره، سختی‌های وجود داره. در واقع اینا راهکاره.
بله.
اینا راهکاره که امام سجاد با چه شیوه‌ای، با چه جهادی، با چه در واقع حماسه‌ای به تعبیر رهبر انقلاب تونستن جامعه رو نگه دارن. یک، احیای فرهنگ قرآن. من سعی میکنم همه این 5-6 مورد رو با کلمه احیا بگم. فرهنگ قرآن رو سعی کردن تو جامعه زنده نگه دارن. حالا چجور؟ اولا خود ایشون خوش صدا بوده، با صدای بلند تو مسجد النبی قرآن میخوندن، تو خانه قرآن میخوندن و خود این باعث میشد که مردم در واقع مقداری اقبال به
قرآن داشت.
صوت زیبا، این برنامه‌هایی که گاهی ماه رمضان اینا در صدا و سیما پخش میشه قابل تقدیره واقعا، که جوانها و خانواده‌ها رو به قرآن جذب میکن. میفرمود اگر همه دنیا از بین بره اما یک قرآن با من باشه وحشت نمیکنم. یعنی انقدر قرآن جایگاهی داره. یه روز صبح از خواب بلند شه، لو مات ما بین المشرق والمغرب، هیچ کس دیگه زنده نمه از دنیا رفتن، اما من اگر قرآن با من باشه وحشت نمیکنم. دعای خواندن قرآن توی صحیفه سجادیه دارند، روایات فراوانی دارن که حالا بنده بعضیشون نوشتم در ارتباط با اهمیت قرائت قرآن. و یکی از نکات مهم اینه که ایشون غالبا پرسش‌های مردم رو با قرآن جواب میدادن. سوالی بود، شبهه‌ای بود، مثلا در مجلس یزید اون ملعون وقتی شروع کرد جسارت به سر امام حسین و
و خوندن این آیه. یزید این آیه رو خوند که گفت که اون چه که به سر ما میاد، ما اصابکم من مصیبتن، اون چه که از مصائب بر سر ما میاد به خاطر گناهه. این ربطی با امام حسین نداره. اصلا امام حسین مگه مرتکب معصیت شده که این بلا به سرش آمده یا این مصیبت در کربلا آمده؟ این آیه راجع به منافقین و کفار و دشمنانه که ما اصابکم من مصیبتن فهو ما کسبت ایدیکم. امام سجاد بلند شد فهمون ما نزلت فینا. این آیه به ما ارتباطی نداره. اون آیه که ما مربوطه اینه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یعنی اون چه که بر بشر وارد میشه بر اساس نگاه الهی است. حالا ممکنه اون مصیبت یه وقت برای درجه باشه، برای رفعت باشه. مثلا حضرت ایوب وقتی مریض میشه به خاطر گناهه؟ نه، برای اینکه درجهش بره بالا.
بله.
ابتلاء در کربلا به خاطر گناه نیست، بلکه آزمونی است برای امام حسین. میگه از ابراهیم خدا امتحان کرد، از ابتلا ابراهیم ربه. یا یه وقتی یه آقای در اینم جالبه بگم، من میخوام قرآنی بودن امام سجاد رو بگم، در مکه به نام طاووس یمانی،
بله،
امام سجاد رو دید خیلی گریه میکنه، اشک میریزه. گفت آقا شما رو که خدا میامرزه، شما چرا انقدر اشک میریزید گریه میکنید؟ اولا به سه دلیل شما خدا شما رو میبخشه، یعنی بهشت میرید. یکی این که پسر پیغمبرید، شما نری بهش ما بریم. دو، شفاعت پیغمبر شامل شما میشه حتما دیگه. سه، اصلا دوتا هم هیچی، رحمت خدا چی میشه؟ اینقدر خدا رحیمه، خود شما ما اینا رو یاد دادید. آقا بمدن یا طاووس دع حدیث جدی و ابی و امی، اینا رو بذار کنار، ستاشو به جواب میدم. یک، گفتی نسبت با پیغمبر داریم. خدا در قرآن میفرماید فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بینهم، وقتی روز قیامت میشه نسبت ها از بین میره. گفت شفاعت، خدا تو قرآن میفرماید شفاعت شامل کسی میشه که خدا بپسنده، ما شاید منو نپسنده. سه، گفتی رحمت، رحمت خدا هم حساب کتاب داره. الان باران رحمته رو سر من و شما الان میخوره اینجا، اگه باران بیاد نه، چون زیر سقفیم باید در معرضش باشیم. ان رحمت الله قریب من المحسنین. این یک کار امام سجاد. امروزم خانواده های محترم، دوستان گرامی در آموزش و پرورش، دانشگاه، نهادها، جامعه رو با قرآن آشنا کنید، جامعه رو با قرآن، بچه ها رو با قرآن مأنوس کنید. چرا اینقدر بچه های ما الان توی فضاهای دیگه میچرخن؟ چرا انگار یه گم شده ای دارن، یه خورده محدودیت یه جایی ایجاد میشه؟ چرا اینطور عادت کردن به بعضی از چیزایی که عمرشون رو تباه میکنه؟ چرا نباید قرآن حفظ بشه، قرآن خوانده بشه، قرآن یاد بگیرن، قرآن مذاکره بشه؟ قرآن تبیان و کل شیء. امام سجاد در یک جامعه ای که از نظر اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی افول کرده، یعنی این جامعه نگاه کنید دیگه، وضعیت بعد کربلاست، برای ارتقاء این جامعه چه کرد؟ یک، احیای فرهنگ قرآن. دو، احیای سنت پیامبر. روششون روش پیامبر بود. چطور رسول خدا و مردم خوش اخلاق بود، به فقرا رسیدگی میکرد؟ چطور پیغمبر گرامی هم ساده زیست بود؟ اینی که در روایات داریم که مواظب باشید سنت پیغمبر زمین نمانه. سنت پیغمبر بسیار مهمه، یعنی روش زندگی پیغمبر. یه وقتی ایشون یه کنیزی بود، اون زمان کنیز بوده دیگه، بردن بوده،
بله،
این کنیز رو آقا خرید، میخریدن، بعد آزاد کرد، بعد باش ازدواج کرد.
خب
بعد عبدالملک نامه زد به امام، آقا شما پسر امام حسینی، علی ابن الحسینی، از اشراف عربی، این ازدواج در شأن شما نیست. حضرت فرمودن این حرفی که میزنی حرف درستی نیست. جناب عبدالملک جدم رسول خدا بر این عوامل خط بطلان کشید. یعنی نگاه کنید زندگی پیغمبر رو، ازدواج های اصحابش. اینم دوم، احیای سنت پیامبر. هزاران برده خرید و آزاد کرد. من تو همین کتاب آقای جلالی دیدم
بله.
نقل قولشون ممکنه بعدن بعضی از کجا این حرفا میزنن. ایشون میگه 50,000 50,000 خیلیه، یعنی برده هایی رو میخرید، آموزش میداد، قرآن یادشون میداد، غالبا هم یک سال بیشتر نگه نمیداشت، اغلب هم شب عید فطر اینا رو آزاد میکرد. اینم نکته دوم. نکته سوم، اینا راهکارهای
امام سجاد برای حل معضلات
جامعه.
جامعه
که امروز هم کاربرد داره.
بله.
احیای اندیشه امامت و مهدویت به نیمه شعبان نزدیک میشه. آقای اسم نام ابا خالد کابلی، اهل همین کابل بوده، از یاران ویژه امام سجاد، میگه رفتم خدمت آقا، آقا شروع کرد درباره امامت برا من صحبت کردن، از جمله این مطلب رو فرمودن، فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته والمنتظرین لامره افضل من اهل کل زمان. ابا خالد، کسایی که در دوران غیبت زندگی میکنن مثل ما، به دو شرط از همه مردمان زمان سابق بالاترن: یک، امامت امام زمان رو قبول داشته باشن، دو، منتظرش باشن، القائلین به امامته والمنتظر. بعد آقا امام سجاد فرمودن به ابا خالد، ابا خالد اونقدر مردم زمان دوران غیبت بصیرت و معرفت دارن، خیلی این جمله جالبه،
بله،
صارت الغیبت عندهم کالمشاهده، غیبت براشون مثل مشاهده است. یعنی اگه امام صادق رو میدیدن چه کار میکردن؟ الان امام زمان که نمیبینن همون کار رو انجام میدن.
خیلی مهمه.
یک شما مثلا یه خدمت امام صادق میرسی، به شما میگه آقای ملایی برو به این فقیر کمک کن، نمازتو بخون، جبهه رو خالی نذار مثلا.
بله.
یه وقت نه، شما امام صادق رو ندیدی، امام زمان ما ندیدیم، داریم همین کارا رو انجام میدیم. فرمود غیبت با مشاهده براشون فرقی نمیکنه. اینم سومین راهکار امام سجاد: احیای قرآن، احیای سنت پیامبر، احیای امامت. اما چهارم خیلی مهمه، احیای فرهنگ عاشورا. ما امروز تو جامعه اربعینمون، عاشورامون، اینا باید مجالسمون. چرا برخی از این معاندین و دشمنان مساجد رو آتش کشید به آتش کشیدن؟ چون مسجد کانون انسان سازی است. چرا هیئت ها، چرا قرآن ها، چرا کتاب دعاها؟ چرا؟
میگفت تو دو روز 200,000 جلد کتاب
از بین رفت.
عجیبه.
این نمیدونم چی اسمشو بذارم، ولی به هر حال ما یه وقتی مثل آقای شهید مطهری راجع به کتاب سوزی بحثی دارم که در گذشته مغول ها مثلا اومدن
کتابخانه ها رو
آتش زدن، بعد ما میگیم آقا چه جنایتی کرد. حالا من این آمار رو نمیدونم، حسنالی میفرمایید 200,000 کتاب که بخشیش قرآن و اینا، واقعا چی اسمشو میشه گذاشت؟ اسمشو چی میشه گذاشت؟
نمیدونم واقعا.
چه در واقع تعبیری شما برای این دارید؟ تخریب محراب، تخریب. لذا ما امروز، من به شما بگم چرا دشمن مساجد رو زد، چرا کتاب ها رو زد، چرا قرآن رو زد، چرا هیئت ها رو زد، چرا درگیر با علم و کتل عاشورا شد؟ چون میدونه این نگه داشته. اون آقا گفت دیگه، اون آقا که به هر حال خودش خیلی سال پیش گفت دو بال سبز و سرخ حفظ کرده، انتظار و عاشورا. خب یه واقعی تو کربلا اتفاق افتاده، امام سجادم پسر همون آقایی است که به شهادت رسیده، همه قضایا رو هم دیده، یعنی شاهد زنده است. زینب کبرا سلام الله علیها عمرشون بعد از کربلا طولانی نبود، حتی رباب دیگران، اما ایشون 34 سال مانده. خب حالا اجازه میدن کربلا بره؟ نه. اجازه میدن کاروان را بندازه؟ نه. اجازه میدن روزه برای امام حسین بگیره؟ ابدا، یک جلسه روزه نذاشتن. امام جمعه است تو مسجد مدینه که بعد تو خطبه ها بیاد بگه؟ نه، امام جمعه رو عبدالملک تعیین میکنه، اونا پست اجرایی دستشه، میتونه چیزی بنویسه؟ ابدا، چه کنه؟ یه انگشتر داره امام که دستشه، فرماید نگین اینو بنویسید: شقی قاتل حسین ابن علی. این خودش فرهنگ عاشوراست. میدونید که یه روایت دارد از امام هشتم، روایت قشنگیز وقت نیست من بخونم، در عیون اخبار و رضاست که امام هشتم نقش انگشتر همه اماما رو اونجا فرموده.
بله.
مثلا انگشتر امام حسین روش بوده حسبی الله، مثلا انگشتر یک امام روش بوده لا اله الا الله توکلت علی الله، از امام سجاد یکی از انگشتراش
این بوده
شقی قاتل حسین ابن
علی.
علی هر که نگاه میکنه اینا، این یک. دو، به شکل فردی. آقا ما رمضان عده نشستن، ایشون که ما رمضان تنها افطار نمیکرد، برده های بودن که خونه خدمت میکردن، اینا رو امام آزاد میکرد، شاگردایی بودن، اصحابی بودن، آب میارن همه دارن میخورن، آقا داره گریه میکنه، همه دارن آب مینوشن، آقا داره اشک میریزه، راوی میاد آقا افطار شده، هوا تاریک شده، چرا نمیخوری؟ فرمود چگونه آب بنوشم در حالی که قتل ابن رسول الله عطشان، پدرم رو بالا به تشته. این میشه فرهنگ عاشورا. به امام یاد دادن، گفتن آب مینوشی بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله. آقا غذا چگونه غذا بخورم؟ قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم رو گرسنه. اینی که حالا نقل شده امام مثلا میدیدن یه جوانی رو، یه کودکی رو بغل مادرش یا پیش پدرش، یاد علی اصغر، درسته، یعنی به همین شکل این فرهنگ در واقع داره ترویج میشه به اشکال مختلف که عرض کردم اومدن ایشون به کربلا، زیارت، تشکیل روزه، اینا اجازه نبوده. اینا زمان امام صادق یه کمی باز شده فضاش، و زمان امام رضا که حالا حکومت مأمون مانع نمیشد از این امور. بعضی از اوقات هم با بیان مقدمه چینی و غیر مستقیم، مثلا نشسته بود یه بچه ای از در وارد شد، حالا یه روز میراد از تعبل فضلم بود دیگه،
بله،
بچه اسمش عبیدالله است، فرزند حضرت ابل فضل، بله، علیه السلام. یه نگاهی آقا بهش کرد و شروع کرد گریه کردن، گفتن آقا طوری شد؟ فرمود نه، این بچه عموجانم عباس، نمیدونید باباش چه کرد، و بابای این روز قیامت یه مقامی داره که همه شهدا بهش
قبطه میخورن.
ببینید غیر مستقیم میفرمود دو تا قطره رو مردم خیلی خدا دوست داره. قطره یعنی چیزی که میچکه. یکی قطره عشق از خوف خدا، یکی قطره خون شهید. این احیای بگم چهارم شد توی بحث،
بله،
ما دیگه،
بله،
قرآن و سنت و امامت و احیای عاشورا،
فرهنگ عاشورا. خیلی متشکرم حاج آقای رفیعی عزیز، رفع زحمت میکنیم با اجازتون و حسن ختام برنامه امروزمون. مناجات شریف و نورانی شعبانی است، فرازش رو با هم زمزمه میکنیم. التماس دعا تا سلامی دوباره.
الهی لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع من کرجایی و عملی. الهی لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعفني. إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد کبر فی جنب رجای کملی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذاتتون جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که لحظه ها را آفرید و در هر تپش زمان درس زندگی را پنهان کرد. سلام میگیم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در برنامه امروز سرمشق میخواییم درباره زمان با شما صحبت بکنیم، زمانی که گاهی خیلی زود از دستمون در
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
عزیزان، یکی از نکات برجسته در سخنان امام علی علیه السلام تأکید بر استفاده از فرصتهای گرانبهای عمره. ایشون می‌فرمایند شما در سرایی هستید که می‌توانید از خطاهای خود عذرخواهی کنید و رضایت خداوند را جلب نمایید. این بیان زیبا نشون میده که فرصت عمر خیلی ارزشمنده و استفاده صحیح از اون مستلزم آگاهیه و باعث باز شدن درهای رحمت الهی به روی ما میشه. در این بخش سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو در همین رابطه میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق بحث درباره زمان و وقت و دهر در نهج البلاغه است. ما در ظرف زمان به سر میبریم، زمان ما رو احاطه کرده. عمر ما مجموعی از بخش‌های زمانه به نام ساعت و روز و ماه و سال، و این زمان گذراست و ناپایدار. سازنده است یا سوزنده، رشد دهنده است یا فرساینده، تا ما چه برداشتی و چه تعاملی با زمان داشته باشیم. حضرت امیر علیه السلام در نامه 31 که وصیت نامه بلند خودشون هست به فرزندشون امام حسن، حاصل تجربه زمانی و عمر خود رو در اختیار فرزندش قرار میده و شروعش چنینه: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر. نامه ایست از سوی پدری فانی، البته پسرش هم فانی است، باقی که نیست، ولی پدری سال خورده و روزگار دیده به مرز پایانی عمر میرسه. پسرش هم اگرچه نوجوانه یا جوانه، روزی او هم فانی خواهد شد. همه فانیان، به تعبیر قرآن کریم کل من علیها فان، همه زمینیان فانی هستند. ولی پدری که در وصیت به فرزندش خود رو پدری فانی میدونه، یعنی این فنا در انتظار فرزندش هم هست. صفت دیگر برای خودش مقر للزمان بیان میکنه، یعنی به زمان اقرار داره، اون رو میشناسه، حقیقت زمان رو میدونه، نقش زمان رو در فرسودن نوار عمر میدونه. وصف دیگر مدبر العمر هست، از پدری که عمرش در حال ادبار و سپری شدن و به آخر رسیدنه، پدری که این دنیا و آنچه را که داره تسلیم میکنه، وارد شهر و دیار مردگان میشه و با اموات همنشین و همخانه میشه. از ساکن مساکن موتا و اگر امروز تا چند صباحی زنده است، فردا از این دنیا کوچ میکنه. در ادامه باز هم از ادبار دنیا